کوکی‌های لاکچری،
کوکی زعفرانی لاکچری.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من حیدری نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانم. بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد و لباس فجر در چابهار به کار خود پایان داد. در مراسم اختتامیه این بخش از جشنواره که با حضور سید مجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، برگزیدگان بخش بین الملل معرفی و نشان مهتاب به آنها اعطا شد. نشان مهتاب امسال نخستین بار در بخش بین الملل هشتمین جشنواره مد و لباس فجر به پوشاک و زیورالاتی که با هدف ارائه در بازارهای جهانی و با الهام از پوشاک سنتی جنوب ایران و هنر سوزندوزی این منطقه طراحی شده بودند اهدا شد. این نشان برای پاستاش و یادبود مهتاب نوروزی به عنوان سمبل بانوان هنر، به عنوان سمبل بانوار هنرمند سوزندوز این منطقه مهتاب نامگذاری شده است. حمایت ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از موسیقی نواحی ایران. وزیر ارشاد در پنجمین شب از 34مین جشنواره موسیقی فجر با حوضور در تالار سوره حوزه هنری به تماشای کنسرت گروه نجوای کتول گلستان نشست. سید عباس صالحی در حاشیه برگزاری این کنسرت گفت: موسیقی اقوام ایران بخشی از هویت ملی ماست که در رنگین کمان فرهنگ و هنر کشورمان تعریف شده و بیانگر بخش عظیمی از هویت ایرانی است. وی تصریح کرد: بدون تردید موسیقی نواحی میتواند پلی میان فرهنگ و هنر ایران با دیگر مناطق جهان، به ویژه اقوامی که رابطه تاریخی مستحکمتری با کشورمان دارند، برقرار کند. به همین جهت و با همین روی کرده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 2 سال گذشته به طور جدی بحث حمایت از موسیقی اقوام ایران را در دستور کار خود قرار داده است. 34مین جشنواره موسیقی فجر که از 24 بهمن آغاز شده است، فردا با برگزاری مراسم اختتامیه در تالار وحدت به کار خود پایان می‌دهد. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد علت حذف جایزه باربد از جشنواره موسیقی فجر را الگوبرداری از جشنواره‌های موسیقی خارجی عنوان کرد و گفت: چون در فستیوال‌های خارجی جایزه ویژه برای برگزیدگان در نظر گرفته نمی‌شود، ما نیز تصمیم گرفتیم جایزه باربد را از جشنواره موسیقی فجر حذف کنیم. جایزه باربد در سال‌های اخیر همزمان با جشنواره موسیقی فجر به آلبوم‌های برگزیده سال اهدا می‌شد و تا حدودی کمبود بخش رقابتی در جشنواره موسیقی فجر را پوشش می‌داد. بشنوید گفتگوی همکارم واحدی را با علی ترابی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در این باره.
چرا موسیقی فجر جایزه مشخص نداره و مثل اینکه قرار بوده اون جایزه باربد به عنوان جایزه موسیقی فجر شناخته بشه ولی این کنار گذاشته شد؟
هیچ فستیوال معتبری در دنیا در حوزه موسیقی جایزه محور نیست. فستیوال اصلا یک پدیده است که بر ساخته از فرهنگ ما نیست. فستیوال در همه جای دنیا استانداردهای خودش رو داره و با همون استانداردها اجرا میشه. ما اگر میخوایم که موسیقیمون رو جهانی بکنیم و موسیقی ما مخاطب گسترده داشته باشه، قاعدتا باید استانداردهای موسیقی رو هم رعایت بکنیم. در هیچ فستیوال معتبری در دنیا جایزه آکادمیکونه داده نمیشه و فستیوال موسیقی فجر هم باید به استانداردها نزدیک بشه.
یعنی به خاطر این اون جایزه باربد که برای موسیقی تعریف شده بود کنار گذاشته؟
نه، اون برای موسیقی تعریف نشده بود. اون در یک دوره دبیر وقت جشنواره تشخیص داد باشه و در یک دوره دیگری دبیر جشنواره تشخیص داد نباشه. اصلا برای موسیقی چنین چیزی تعریف نشده بود.
مدیر کل موسیقی وزارت ارشاد همچنین درباره اینکه حضور در جشنواره موسیقی فجر برای شرکت کنندگان مزیتی ندارد به خبرنگار رادیو توضیحاتی داد.
خب خواننده هایی که معمولا توی جشنواره موسیقی فجر انتخاب میشن بعدش میگن انگیزه خاصی نداریم چون این برای ما امتیازی نداره انتخاب داریم.
جوری نیست که خواننده بیاد بگه که برای ما امتیاز خاصی نداره جشنواره.
چه امتیازاتی داره؟
بله جشنواره ببینید یک محلی است برای معرفی و حمایت از بخشی از موسیقی که لزوما روی پای خودش نمیتونه بیسته. یعنی اگر قرار باشه که فقط خواننده های سرشناس و فقط گروه های سرشناس در جشنواره باشن اصلا نیازی به جشنواره اونها ندارن. اونها در طول سال انقدر کنسرت میذارن، انقدر اسپانسر دارن، انقدر امکان معرفی کارشون هست که نیازی نیست که بودجه بخش دولت هم یک بار دیگه بیاد و در تقویت فقط همین گروه ها مصرف بشه. قاعدتا گروه های حرفه ای بسیار با کیفیت وجود دارن که از فرصت جشنواره میتونن استفاده بکنن برای معرفی شدن و به نظرم همیشه استقبال شده. نمایندش همین هستش که امسال نزدیک 280 گروه تقاضا داشتن که در جشنواره شرکت کنن که ما فقط 25 گروه رو تونستیم متاسفانه جایابی کنیم براشون.
فصل جدید فعالیت‌های باشگاه انیمیشن تهران از امروز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز می‌شود. باشگاه انیمیشن تهران که از شهریور 1394 با حضور جمعی از مدرسان و بزرگان فعال در عرصه انیمیشن ایران و جهان تأسیس شده است، از این پس دوشنبه هر هفته ساعت 18 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پویانمایی‌های کوتاه و بلند مطرح ایران و جهان را نمایش می‌دهد. قرار است در این نشست‌ها در مورد تکنیک‌ها، سبک‌ها، بزرگان انیمیشن، فیلمنامه و طراحی کاراکتر در انیمیشن تحلیل و گفتگو انجام شود. در نخستین برنامه این باشگاه نمایش و تحلیل انیمیشن گرینچ 2018 با حضور امیر سحرخیز و محمد رضا مقدسیان در سالن قدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود. نخستین نشست هماندیشی عروسکسازان ایرانی با حضور بیش از 60 عروسکساز از سراسر ایران و با همکاری شورای نظارت بر اسباب بازی امروز برگزار خواهد شد. معرفی عروسکسازان ایرانی و ظرفیت‌های این صنعت، بررسی مشکلات عروسکسازان در تولید و پخش محصولات، هماهنگی با شورای نظارت بر اسباب بازی برای ثبت عروسک‌ها و راه‌اندازی نمایشگاه عروسک‌های ایرانی و آشنایی طراحان با تولیدکنندگان اسباب بازی از اهداف برگزاری این نشست هماندیشی است. این برنامه از ساعت 14 تا 17 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می شود و حضور علاقمندان در آن آزاد است. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان. بخش بعدی خبرهای رادیو فرهنگ 8 صبح.
جان می‌گذرد دریا که از کشور جان می‌گذرد برخیز چه کسبی که جهان می‌گذرد بویی به ستان که کاروان می‌گذرد صبح به وقت فرهنگ
لحظه صبحگاهیتون بخیر و نیکی باشه. انشالله همراه شما هستیم با برنامه صبح به وقت فرهنگ. نستین به اون چو که میدونین عمل کنین. خیلی از ما ممکنه در مورد بسیاری از مسائل آگاهی داشته باشیم اما چون به اونا عمل نمی کنیم مهارت کافی برای انجامشون رو نداریم. برای همین هم وقتی که با موضوعی مواجه میشیم بیشتر تعجب میکنیم که چرا کاری از همون بر نمیاد و غالبا این جمله رو با خودمون تکرار میکنیم که بلد بودم اما نمی نمیدونم چرا نتونستم کاری انجام بدم. تونستین دانش و آگاهیتون رو با مهارت در عمل هماهنگ کنین؟ شما تا به حال به کدوم یکی از آموخته‌هاتون جامعه عمل پوشوندین و قرار هست که به ما بگید که آیا تا به حال تونستید که بین علم و دانش که کسب کردید و مهارت فراگیری اون اعتدال و هماهنگی ایجاد کنید؟ 3558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در اختیار شما. سلام پیامک‌های شما. آقای حسینی از کرج نوشتن علم کلید فهم زندگی است.
سلام و صبح بخیر میکنم به شما عزیزان و زحمت کشا پرنامه سازه رادیو فهد. قبلا شغلم گیوه بافی بود و بعد که هم گیوه بافی بود هم خیاطی، بعد گیوه بافی هم با همه قدابی میبافد هم سوزن میبافدم. بعد مهارت من در اختیار دیگران نشان میدادم، به دیگران یاد میدادم. اینا تشکر از برنامه خوب تا خبه یستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
بله، انجام بعضی از کارها احتیاج به مهارت فراوان داره. علاوه بر اینکه راه و روشمون رو فرا میگیریم، باید مهارت انجام اون رو هم کسب کنیم که این شنونده خوبمون به نکته بسیار خوبی اشاره کردن. درود بر شما که مهارتتون رو به دیگران منتقل کردید. اما آقای زوناپور از فسا هم نوشتن که اگر کسانی که علم و دانش دارن به اون علم و دانششون وفادار نباشن و به اون عمل نکنن، این کار بزرگترین خطر برای جامعه است. پس چقدر خوبه که از علم و دانشمون به نحو احسن استفاده کنیم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. شاعر میفهمد علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. یک مقدار علوم تلمبار کردن در ذهن زندگی ساز نیست. علمی مفید است و در واقعیت زندگی مفید میباشد که مهارتی را به انسان برساند و مایه آسایش خانواده و جامعه ما باشد. باید شکر خدا نگهدار. سرکازی نصیری هست قم.
آقای ماشالله رحیمی از سفید شهر کاشان نوشتن مهارت و علم باید با هم همراه باشن و باید همیشه سعی کنیم که در راه کسب مهارت تجربه بیاموزیم و در زندگی مسیر درست رو انتخاب کنیم.
دانش باید روی پیشت روی جامعه باشد، اعتقاد جامعه باشد. حتی ما یک کشاورز هستیم، اون زمان رقیم های رقیم ما با کابل و با گامه بیجار شخ میزدیم. حالا دانش آمده به پیشت کرده به بالا بازستگاه تشوه میکنیم، جورو بازستگاه هست، همه کارم بازستگاه هست. ما حدود یک روز چهار دیست چهار سال کار در دو سال انجام میدیم. این همه علم و دانش و پیشرفت است که برای جامعه، برای پیشبرد جامعه، برای مسلم سرمایه بودن برای جامعه انجام می شود. یحیی وادنی هستم، روستای بادمبری، پاشکی، گیلان، لاجان.
آقای میرزاوند از استان فارس پیامک دادم و نوشتم به نظر من با تلاش و پشتکار میشه مهارت لازم رو آموخت. پیشخوان
به نام خدا. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز برنامه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. طاهر نیا هستم، مدیر مسئول هفتنامه فرهنگ ملایر. از پایتخت ملی منبت ایران با شما صحبت میکنم. در این فرصت اجازه میخوام به چند خبر کوتاه چاپ شده در نشریه امروز اشاره بکنم. یک بازدید، سه افتتاح و کلنگزنی حاصل سفر معاون اول رئیس جمهور به ملایر بود. اسحاق جهانگیری در هفته گذشته در یک سفر 4 ساعته به شهرستان ملایر از شهرک صنعتی مبل و منبت این شهرستان بازدید کرد و 2 واحد صنعتی فروسیلیس را در شهرک صنعتی جوکار افتتاح نمود و با حضور وی عملیات اجرایی واحد تولید شمش منیزیم نیز آغاز شد. معاون رئیس جمهور در بازدید از شهرک صنعتی مبل منبت از هنرمندان منبت خوار ملایری تقدیر کرد. نماینده مردم ملایر در جمع اهالی شهر جوکار گفت ملت ایران استقلال خود را با هیچ متاعی معامله نمی کنند. محمد کاظمی که در جمع راهپیمایان 22 بهمن این شهر سخن می گفت افزود ملتی که در گردنه های سخت و دشوار به مدد ایمان و اراده خیش مشکلات را پشت سر گذاشتند گوهر گرانبهای استقلال و آزادی خیش را با هیچ متاعی معامله نخواهند کرد. وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب در تولید علم و دانش، فناوری نانو، علم هسته‌ای، قدرت دفاعی و علوم پزشکی ادامه داد. این اقتدار، عظمت و امنیتی که در کشور حاکم است حاصل تدبیر رهبری معظم انقلاب، حمایت مردم و ایثار جوانان انقلابی این کشور است. بیژن شهبازخانی گفت با ورود به بازارهای جهانی ملایر میتواند به یک شهر ثروتمند در کشور تبدیل شود. نماینده پیشین شهرستان ملایر در مجلس شورای اسلامی که به همراه جمعی از فعالان صنعت مبل و منبت به کشور ارمنستان سفر کرده بود افزود میتوان از ابزار رسانه و تبلیغات در راستای معرفی عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در حوزه مبل و منبت استفاده کرد. دکتر شهبازخانی همچنین گردشگری را یکی دیگر از دستاوردهای مهم ملی شدن منبت ملایر عنوان کرد و اظهار داشت گردشگری عامل دیگری برای به جریان انداختن چرخه اقتصاد شهرستان بود که این مهم با ثبت ملی مبل و منبت ملایر محقق شد و همه اقشار جامعه از این رویداد مهم ملی بهره‌مند شدند. شهردار ملایر گفت با افتتاح آبشار مجموعه تفریحی توریستی بام ملایر و نصب 25 المان در این مجموعه چهره شهر ملایر حال و هوای انقلاب گرفت. مهندس بابایی در سخنانی وضعیت پروژه بام ملایر را ذکر کرد و افزود این پروژه در سال 88 شروع شده و تا کنون در آن مجموعه رستوران‌ها، آبشار و آبنماهای متعدد و رودخانه‌های مصنوعی وجود دارد و ده‌ها المان کشوری و جهانی در آن در حال ساخت است که در صورت نگاه ویژه مسئولین به آن به عنوان یک پروژه تفریحی توریستی در کشور محل استفاده توریست ها و گردشگران خواهد بود. در پایان باید اضافه کنم متاسفانه در حال این گزارش رو خدمت اهالی محترم فرهنگ و هنر میخونم که یکی از نویسندگان و پژوهشگران بزرگ این شهرستان استاد مرتضی عدیدنیا دعوت حق به لبیک گفتند. روحشان شاد و یادشان گرامی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
دوشتیم دمین باغ گلی به گلی گلم کنده بول بولی تو به هر شاخ گلی سر میزنی این شاخم و اون شاخم بر میزنی موسیقی
گل سوگوش نگه همه کسی گل نقاضی به نچین عروض تا نشو بگه قمه عشق به دوز
دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج 3558.
سلام عرضی کنم از اقلیم چهارمحال و بختیاری بلاد گندمون باستان غلامرضا ملکی استم ارادتمند همه تون. در مورد موضوع برنامه تون این شعر سعدی بگم که علم چندان که بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی، آرزو دارم که با گذر هر ثانی از زندگی یکی از غماتون به باد بره. یا علی خدا.
بله خیلی متشکریم از شما که با برنامه خودتون تماس گرفتید، درباره موضوع برنامه با ما گفتگو کردید. اما سریع هم بزنیم به پیامک‌های شما و ببینیم که نظر شما درباره کسب علم و دانش و استفاده از علم و دانش و کسب مهارت در این زمینه چی؟ آقای علی شریفی از نورآباد فارس نوشتن که من خیلی در زندگی متعهد هستم و سعی می‌کنم که در امری که در اون تخصص دارم با گام‌های محکم قدم بردارم و سعی کنم در انجام کارهام سرعت و دقت عمل داشته باشم، چون مدیران خوب و اثربخش فرصت می‌آفرینند و در واقع سعی می‌کنند که زمینه‌های موفقیت رو برای خودشون و دیگران فراهم کنند.
اکبر بزرگ میرم گذار شرف خاری شما در خرم آباد و لرستان با مخاطرها به رابطه با موضوع خیلی قشنگی رو که فرمایش میگه نه عالم بی عمل به شما نه تو زنبور بی اثر. خب اما هرچی تلاش و کوشش در راه علم و دانش بکن بازم کم هم جن دانم تی جوانه عزیزم که فقط سرش در درس نو هم به کنار در تنانش هم یه استعداد داشتن یه شغل یاد بیرن. یه مثال معروف ما داریم، هی پیشه یاد بری بنیش تخشه، هرچی مدرک بری کم هم. در تنم ما باید این هم بود که فقط نوشتن یاد نیریم و خواندن و نوشتن هم، بلکه باید علمش هم یاد بیریم. هر مقایم و مدرک تحصیلی نکردیم، فوق لیسانس دکترا کارشناس، ولی هیچی نوانستیم و ارزش اینا را اومدن و فرض میکنیم اون مدرک یا بو پیل یا بو رغم یا بو پیل میاد، یا با پیل گرتیشه یا با رغم دو گرتیشه. ممنون و تشکر در پخش برنامه خوب و مفرد.
سه نکته ها.
هوای تهران بسیار آلوده و سرد است. از همان دم اول صبح نفس که میکشی میتوانی سنگینیش را به خوبی احساس کنی. ابرهای خاکستری آرام آرام میآیند و آسمان شهر بی‌حوصله را پر میکنند. گاهی در تاریک و روشن صبح، گاهی پرهیب آدمی را از میان دود و مه تشخیص میدهم که انگار یقه‌اش را بالا کشیده، خود را مچاله کرده و با عجله درازای خیابانی را طی میکند و در کوچه‌ای گم میشود. سگی لاغر و کثیف کنج دیوار را گرفته و همانطور که پوزش را به زمین می کشد نزدیک و نزدیک تر می شود. می ایستم، آرام می آید، دور پاهایم چرخی می زند، بویی می کشد و با چشمانی که گرسنگی از آن معلوم است نگاهی می کند و وقتی می فهمد موجودی که ایستاده از او خسته تر و گرسنه تر است، آرام آرام دور می شود. صدای ماشینی از دور به گوش می رسد. بعد که نزدیک می شود می توانم از پشت بخاری که به طرز ناشیانه‌ای از روی شیشه اش پاک شده چهره پیرمرد راننده را ببینم که سیگار ناشتایش را روی لب گذاشته و با چشمانی نیمه باز به آسفالت خیابان زل زده است و پیش می آید. دستی تکان می دهم، می ایستد، در را که باز می کنم با بی‌حوصلگی سرش را کمی به سمت من می چرخاند، سپس دود سیگارش را از لای لبهایش بیرون می دهد. می نشینم، به راه می افتد، هیچ عجله ای ندارد. خلاص شدی یا میری مرخصی؟ تموم شد. چند وقت اون تو بودی؟ 3 ماه و 3 سال و 7 ماه. فضولی نباشه، واسه چی؟ سیگار داری؟ از پشت گوشش یک نخ سیگار میدهد، فندک ماشین را میزند و میگوید لعنتی هیچیش درست کار نکنه فندکش خوبه، نگفتی واسه چی گرفتنت؟ سیگارم را با فندک ماشین روشن میکنم، دودش را از درز پنجره بیرون میدهم و میگویم اشتباه. کی؟ تو یا اونا؟ یک کم من، دو کم اونا، 1000 کم این روزگار. با پوزخندی که میزند سرش را هم تکان میدهد و میگوید خوبه، باز یک کمیش رو گردن گرفتی. چه کاره ای؟ یعنی بودی؟ صافکارم، یعنی بودم. الان دیگه نمیدونم، با این مهری که رو پیشونیم خورده فکر نکنم دوباره منو بخوان. جرم چی بود؟ صافکاری تا اینجا خیلی راز، حتمی یه کاری کردی که راد خورده اینجا. خاطر یکی رو میخواستم که انگاری خاطرمو نمیخواست. این اشتباه من. داداش و رفیقاش سر این که بگم پامو عقب بکشم اومدن کاسه کوزه رو ریختن به هم. اگه میدونستم نمیخواد خودم میرفتم. سرشون داغ‌تر از این حرفا بود. خلاصه که 10 تا خوردیم ناغافل، یکی هم زدیم. اینم شد اشتباه اونا. حالام که دیگه ویلون سیلونم تا یه جایی دستم رو بند کنم اگه بشه، وگرنه ماییم و روزگار و واویلا. پیرمرد شیشه را پایین میدهد، فیلتر سیگارش را به خیابان پرت میکند، خمیازه میکشد، دوباره زل میزند به آسفالت خیابان. کمی که جلوتر می رویم کناری نگه می دارد. ماشین را خلاص می کند، دستش را روی پشتی صندلی می گذارد و به سمت من می چرخد. آنقدر نگاهم می کند که سرم را پایین می اندازم. همیشه از نگاه خیره دیگران فرار کردم. می پرسد کار برات جور شه؟ دیگه این ورا آفتابی نمی شی؟ می گویم مگه دیوونم؟ آدم یه بار زنده است، اونم بخواد پشت میله ها بگذره. واویلا. می گوید یه جا هست، ولی اول برو چرخاتو بزن. شاید هم قبولت کردن همون جایی که بودی مشغول شی، ولی اگه نخواستنت، اگه گفتن نه بیا همینجا، من خونم اینجاست، هر روز همین وقتا رد میشم از اینجا، میبرمت اونجا. یه کارگاه ساده است، تراشکاری، بلد میشی. فقط اونایی رو میگیره که پرونده دارن مثل تو، کار بهشون میده، راست و ریسشون میکنه، کارآفرینه واسه خودش، واسه همه اونا که مثل تو هن. مردش هستی؟ از پشت حلقه اشکی که در چشمهایم بسته نگاهش میکنم، با بغضی که گلویم را گرفته میگویم پس هستند هنوز اینجور آدم ها. دمشون گرم. حیرون بودم که دنیام دیگه تموم شده، پس هنوز هستند این آدم ها. ماشین را راه میاندازد، دیگر دنباله راه را نمیبینم. با دلم جشنی گرفتم و نمیدانم این ذوق را چگونه با خودم راه ببرم، تا اینکه کنار خیابان شلوغی نگه میدارد. من از اینجا باز برم سر خط، شما برو خونه و بعد هم دنبال کار و بار خودت، ولی اگه دیدی یه چیزایی با هم جور نیست بیا همینجا،